أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم أعوذ بك خداوند و پناه دارم أن أذل أو أذل ذكرك الله کنم یا گمراه شوم و أذل أو أذل بلغزانم یا لغزانده شوم و أذلم أو أذلم ظلم کنم یا به من ظلم شود و أجهل أو يجهل علي به جهل بکشانم یا به جهل کشیده شوم. کاری نداشتیم که این جلسه مستقله ادامه همون صحبت قبلیمون رو برسه آوردیم یه امام جمعه باد اومده بود نشته هاشو باد برده بود آنچه را برادران آماده کردن همه را باد برد. ما حرفای خودمان رو میزنیم همه حرفای خودمان رو میزنیم ولی این خلاصه که تقدیم میکنیم اگه بعضی از بزرگوارانی هم که تشریف نداشتن سه شب گذشته رو خلاصه میشه هم مطابق درش هست. ما یه گفتگوی که داشتیم این بود که بحث رو آغاز کردیم در سه شب گذشته در رابطه با عقل و گفتیم که عقل یافتن حقیقت، عقل یه قوه ایست که با کمک این قوه حقیقت رو پیدا میشه کرد. در مقابل حقیقت یه مجاز وجود داره و جاهل کسی که از این نعمت برخوردار نیست. یعنی فلان جاهل این حقیقت رو نمیفهمه، غیر حقیقت رو در جای حقیقت میذاره و آثار حقیقت رو بهش میده. و در جوامع شیعی هم ما اولین کتاب رباعی که داریم کتاب عقل و جهله. یعنی مرحوم کافی اولین کتابی که کتاب اصول کافی که از کتب عقلی شیعه است اولین بابش رو عقل و جهل شروع کرد و بعد بقیه علما هم غالبا مثل مرحوم علامه مجلسی که دار العلوم رو بر اساس همون کافی نوشته با کتاب عقل و جهل شروع کرده و این واقعا یه انتخاب خیلی هوشمندانه بوده که با این باب شروع کردن روایت شیعه رو. عاقل کسی که حقیقت رو میفهمه و جاهل کسی که از این نعمت برخوردار نیست. بعد در قدم بعدی وارد یه بحث شدیم، بحث توحیدی، و از بیانات امام صادق یه جمله‌ای رو نقل کردیم که ایشون فرمود من لم یعقل عن الله. خب این لم یعقل عن الله برای اینکه معلوم بشه اگه ترجمهش بکنیم به زبان فارسی معلوم نیستش که این جمله چی داره میگه، ولی اگر این دو تا کلید واژه‌اش باز بشه، یکی کلید واژه یعقله که الان کلید واژه‌اش همونجا ترجمهش هست، عقل یافتن حقیقته، یعقل فعله، یعنی کسی که حقیقت رو میفهمه، کسی که حق رو از باطل تشخیص میده. بازم توجه داشته باشیم که این تعریف حق و باطل تعریف عرفیش منظورمون نیست، مثلا میگم شما بر حقی من باطلم، تعریف لغویش منظورمونه. حق یعنی آنچه که هست، باطل یعنی آنچه که نیست. حالا یا اگه دروغ بگی بخوای جامعه رو هدایت کنی باطله. چرا؟ چون در حقیقت خارجی این عالم دروغ محصولش هدایت نیست. نمیشه گندم بکاری جو دروغ درو کنی، نمیشه دروغ بکاری تربیت ازش درو کنی. لذا میگن اگه بخوای با دروغ جامعه رو هدایت کنی باطله. باطله یعنی این. پس هر چی که میگن باطله ممکنه شما تجزیه‌اش کنی ببینید خب یه حقایقی هست، یه کاری داره میکنه دیگه، داره یه حرفی میزنه. بله باطله یعنی چی نیست این وسط؟ اونی که این وسط نیست رابطه بین دروغ گفتن و تربیت کردنه. لذا میگن این باطله که شما با دروغ بخوای تربیت کنی، یعنی یه چیزی این وسط نیست. و اگه میگن فلان چیز حقه، یعنی یه چیزی که هست. حق اینه که مجموع زوایای مثلث 180 درجه است، یعنی یه چیز واقعا در خارج هست، چه خوشمون بیاد چه برمون بیاد. پس عقل اون قوه ایه که این حق آنچرا که هست از آنچرا که نیست تشخیص میده. الله کیه؟ الله در فرهنگ قرآن حقیقتی است که همه حقایق موجود در این عالم حقیقتشون از اون میگیرن. مصدر عالمه، مصدر المصادر عالمه، سرچشمه جوشش همه حقیقت هاست. لم یعقل عن الله درباره الله تعقل نکنه، اون که درباره الله تعقل میکنه یعنی یه آدمی است که یافته یه حقیقتی در این عالم هست، نه حقیقت نامش الله. اگه کسی این کارو نکنه که جاهل نمیکنه چون طبیعتا قوه شناسه عقل نداره، لم یعقل عن الله یعنی از الله تعقل نمیکنه. جاهل حقیقت عالمو که الله تعالی است نمییابه، نمیابه که این آدم یه حقیقتی داره. در نتیجه از اینجا یه سیر شروع میشه، اینطوری نیست که کار به اینجا ختم میشه. انسان هیچ وقت متوقف نیست، دائما در حال سیره، چه بخواد چه نخواد. این عالم از لحظه که به دنیا اومده روی پله برقی قرار گرفته، توقفی تو این عالم در کار نیست. یا سیر به سمت سعادت یا سیر به سمت شقاست. کارش رو اینجا ختم نمیشه. در نتیجه نیافتن این حقیقت، اتفاقی که براش میفته اینه: لم یعقل قلبه على معرفت ثابته یبصره، که دیشب اینو مفصل شرح دادیم که چقدر این جمله فوق العاده است. و یجد حقیقت ها فی قلبه. انسان، دیشب با محمد آقای رجی یه صحبت کوتاهی داشتیم، چون چند تا جمله خیلی کلیدی گفتن، خیلی دوست داشتم راجع به این یه جلسه صحبت کنیم، که واقعا داستان ما اینطوریه. ببین، ما داریم زندگی میکنیم، بعد تو پیچ و خم‌های زندگی دفعه به طوفان‌هایی برخورد میکنیم. حالا یه وقت مثلا یه تندبادی تو زندگیمون میاد، یه وقت یه طوفان میاد، یه وقت یه طوفان بنیانکن تو زندگیمون میاد. زندگی همه آدما اینجوریه. اصلا این مواصلات اجتماعی هم توش نیست که کی هستی، چه کاره ای، چقدر پول داری، خونت کجاست. هر آدمی در زندگی خودش یک سلسله طوفان‌هایی داره که در مقابل این طوفان‌ها باید بتونه مقاومت بکنه. خب حالا شما با چی می‌خوای مقاومت بکنی؟ میگیم خب من پول دارم. خب پول برخ بعضی از طوفان‌ها رو برطرف می‌کنه، طوفان مالی رو برطرف می‌کنه و خیلی از طوفان‌ها رو برطرف نمی‌کنه. اگه یه بچه ناجور بخوره به پستم، با پول نمیتونم حلش کنم، زندگی میشه جهنم. اینه که صحبت اینجاست که این گفتگوها، یعنی این جلسات دینی یا اصلا هر جلسه دیگه، هر شما یه دوره ثبت نام کردی بری، حتما پول دادی می‌خوای استفاده ببری، یا یه آموزشی داری می‌بینی، دانشگاه رفتی، یه رشته، قراره که چی بشه؟ قراره یه جای زندگی به کار بیاد. قرار گفتگوها کجا به کار بیاد؟ قرار گفتگوها تو طوفان‌های زندگی به کار بیاد. در نتیجه شما باید یه چیزی رو تو جان خودتون بیابین، اون وقتی که طوفان اومد به اون تکیه کنین، آها اون داره نگران می‌داره. این جمله داره راجع به اون صحبت می‌کنه. از یه معرفت ثابت، ثابته یعنی ریشه داره، می‌تونین بهش تکیه کنین. وقتی طوفان‌ها تکیه می‌کنه، اون شما رو نگران می‌داره. و یبصرها در جانش، کجا؟ تو قلبش، چون قلب جان انسانه. وقتی بهش نگاه میکنی میابینش، میبینی آره با هم همراهه، طوفان اومده همه رو باد برده، ولی دارم مثلا من استقامت میکنم در مقابل این طوفان. بعد میگه نمیدونم چرا مثلا سابق یه این اتفاق میفتاد، پدرم در میمد، ولی الان این اتفاق افتاده، ولی این کار دارم تعاملش میکنم. جاهل اینو نداره، اون حقیقتو که ثابت بشه و ببینتش، قلبش با اون شناخت استوار پیوند نمیخوره، نخورده. سوال اینه که اگه قلبش با شناخت استواری که اونو ببینه پیوند و حقیقتشو در جانش نیاد و پیوند نخوره، اگه یه چیزی در درونش متولد نشه، چه اتفاقی میفته؟ سیر زندگیش به کجا ختم میشه؟ بی‌نصیب بودن از این شناخت استواری و توحید مساوی با یه تعبیری به نام شرک، که از روز اول که رفتیم مدرسه کتاب دینی ها یادمون بود. و جاهل مشرکه. شرک نتیجه جهله و بر جمیع حالات انسان غلبه میکنه. این اون بیان مرحوم علامه طباطبایی بود که اصلا اینا ربطی نداره این بیان کیه، یه واقعیت خارجی، حالا هر کی گفته. واقعیت خارجی اینه که گاهی انسان یه صفتش بر سایر صفاتش غلبه میکنه، حاکم بر وجود آدم میشه، تمام خصوصیات آدم رنگ و بوی اون صفت رو داره. تمام اعمال جاهل مشرک باطل میشه. یعنی چی؟ یعنی شما اگه توی خواستی یه جامعه رو به نابودی بکشانی، رسم‌ها رو میشه برداشت. این حکومت ما 50 سال داره زور میزنه چهارشنبه سوری رو برداره، نتونست. یه رسم اجتماعی رو نمیشه برداشت. سیزده بدرم خیلی باهاش مخالفت کردم، آخر سال رئیس میکردم روز طبیعت. سیزده بدر رو کردم روز طبیعت. مردم رو دیگه هم سیزده بدر. ببین نمیشه یه رسم اجتماعی رو برداشت، خیلی کار شاقیه که شما یه دونه رسم اجتماعی رو بردارید. حالا میتونی تمام رسوم اجتماعی رو کنفیکون بکنی؟ نمیشه. شیطان چون خیلی عمر طولانی کرده، خیلی کار خودش خوب بلده، اصلا نمیاد این همه اموری که ما بهش عادت کردیم رو برداره. مثلا میشه ما رو از زیارت جدا کنم، میگه زیارت نرو، کربلا هم که نرو، نمیدونم مسجد هم نرو، نماز جماعت هم نرو، نمیدونم اینم نرو اونم نرو. خب ما از پدرانمون اینا رفته تو خونمون به اینا عادت کردیم. میاد چیکار میکنه؟ میاد اون سنگ زیر ته همه رو میکشه بیرون. چیو؟ عقل از جامعه میگیره. حالا برو نماز جماعت، برو کربلا، برو مکه، برو مشهد، نمیدونم زیارت عاشورا بخون. اون اصلیش نیست، اون عقله. شرک رو تو جامعه تزریق میکنه، عقل از جامعه میگیره، چون شرک معادل شد با جهل دیگه، محصول جهل شد. جهل رو بر جامعه حاکم میکنه، جامعه خودش خیلی تمیز و قشنگ و روشن، تا پیغمبر سرش میذاره رو زمین، علی رو میزنن کنار. لازمه زحمت بکشه برای کنار زدن علی، خیلی راحت خودشون کنار زدن علی. چرا؟ چون جاهل بودن. در نتیجه جاهل مشرک قلبش پیوند نمیخوره با یه معرفت ثابت که اونو مشاهده کنه و حقیقتشو در قلبش بیابه و در جانش بیابه. این معرفت ثابت و استوار محصول عقله و جاهل مشرک از این بی‌بهره است و این همون توحیده. ولی چه کنیم که ما ندیدیم؟ عقلش اینه که آدم باید ببینه دیگه. ببین خدا وقتی انبیا رو میفرستاد، انبیا خودشون نمونه تعلیم و تربیت خودشون بودن. بعد مردم اینا رو می‌دیدن، من چقدر زندگی با اینا قشنگه. شما بزرگوارا ندیدین، بعضی دیدن رو بزن. ما دیدیم، ما یه انسان موحد رو دیدیم تو زندگیمون، دیدیم چقدر یه انسان موحد، چقدر این آدم زندگیش زیباست، چقدر زندگی کردن با این آدم زیباست. از اون من به آقا جان امجد میگفتم که میگفتم عرفانت به یه طرف، معنویتت هم به یه طرف، من دیوونه معروف معرفتت هم. یعنی یه آدم با معرفت که تو عمرش آدم نمینه، این هم آدم با معرفت ما دیدیم در نامبروانش ایشون. یه آدم موحد آدم وقتی میبینه، خب وقتی شما دیدیم میبینید عجب زندگی موحدانه که میگن اینه، خب عاشقش میشه زندگی میکنه دیگه. ولی وقتی به زور شما بخواه یه چیزی رو جاهلانه به من تحمیل بکنی، اون وقت من محصول کارم میشه. میگه دین چیه؟ میگه دین اینه که هر چیزی که کیف داره نباید انجام بدی. کدوم آدم عاقلی همچین دینی رو میپذیره؟ یه دینی که تو همه جنبه‌های زندگی من میخواد فضولی کنه، هیچی هم بهم نده، فقط زندگی ما تحت پوشش قرار بده. این داستان توحیده و انسان موحد یه چیزی رو در قلبش میابه، یه حقیقتی رو در جانش میابه که با جانش گره میخوره. بعد میبینه این داره براش کار میکنه، تو پیچ‌وخم‌های زندگی داره براش کار میکنه، تو مصیبت‌ها و طوفان‌ها داره براش کار میکنه و در جانش موجوده. خب آدم مگه عقلش پارسنگ برمیداره که یه همچین چیزی رو کنار بزنه؟ اون وقت این توحید مثل سایر صفات که وقتی غلبه میکنن، اگه غلبه بکنه تمام زیست این آدم موحدانه میشه. داشت من یه حاشیه های مجبورم برم چون جمع اون تغییر کرده امروز، یه چیزایی باید بگیم. ببینیم مثلا شما الان از چی رنج میبرین؟ شما الان از این رنج میبرین که صبح که میرین صبحونه برای صبحونتون نون بخرین، نونوای شما چون موحد نیست کار خودش درست انجام نمیده، نون درست تحویل شما نمیده. حالا هم ما رنج میبریم هم حکومت هم رنج میبره دیگه. حکومت از این رنج میبره که آردو میده به نونوا، نونوا آردو میفروشه آزاد، بعد باید 1000 جور پیچ و خم درست کنه که این آردشو آزاد نفروشه. چرا؟ چون اون نونوای موحد نیست. اگه نونوا موحد بود توحید بهش میگه ببین رازق اللهه، البته تو کارتو بکن. یا این راسته یا دروغه دیگه این جمله که الان گفتیم. اگه واقعا من اینو تو پیچ و خم زندگیم یافتم که آره من کار خودم رو کردم، روزیم از یه جای دیگه اومد و روزی منحصر در این کارم نبود که من حالا حتما همه شرافت‌ها رو زیر پا بذارم تا از این کاره بخوام پول در بیارم، این کارو خدا به من یاد داده، من این کارو انجام میدم، روزیم هم از خداوند میطلبم. من یه خورده تو کار درس عربی هستم، حالا دوستان نزدیک میدونن یه آقای اشکوس، دکتر اشکوس رئیس گروه عربی آموزش پرورشه، گفت یه آقای جوونی توی یکی شهر شمالی یه سایت درست کرده، کلی مطالب عربی درست کرده، مجانی در اختیار بچه‌ها گذاشته، خیلی هم میگفت زحمت کشته. بعد میگفت من رفتم اون شهر خواستم اینو ببینم، میگه دیدمش، من گفت آقای اشکوس یه پدر یکی از اون اولیا اومده یه پول خیلی زیادی به من داده، گفته که نصفشو خرج بچه‌ها کن، نصفش هم مال خودت. این مجانی اینو در اختیار مردم گذاشته، این دانش خدا. حالا میتونه سایت بزنه میگه هر کی بیاد اینجا اینو نگاه کن، بعد مثلا حرف آخر اینه نصفشو مجانی میدم، بقیه‌اش هم یا پول حسابی هنگفت بده تا من مثلا پولدار بشم. حالا نمیخوام بگم اونم کار بعدی میکنه، اونم بالاخره یه تجارت دیگه، حالا اونم این کار انجام میده، ولی حالا این به فکرش رسیده این کار رو من بلدم، بعدم دخالش کی بهش پول نمیده بابت این کار. خب من اینو در اختیار بچه ها قرار میدم، یکی هم از یه جای دیگه اومده پولش رو. حالا این بنده خدا که اینو بیابه دیگه، این نمیره بعدا هر کاری بکنه برای پول در آورد. این نامش توحیده، توحید یافتن یه چیز دیگه، یه کس دیگه هم توی عالم هست هم یعنی توحید. بعد میفهمه همه کس اونها، البته آخر توحید. این خلاصه ای سه جلسه سخنرانی بود که کپسولی خدمتتون تقدیم کردیم. ما یه وقتی باب اضافه سیوتی رو امتحان داشتیم، مباحثه داشتیم، بعد اول نفر من گفتم، تونتون گفتم، باب اضافه هم طولانی هم سخت. نفر دوم نوبتش شد، یه کمی سرش خانوم گفت والا من حاضرم بگم ولی تموم نمیشه، فقط این میتونه اینجوری تون بگه. گفتم تو بگو. خلاصه ما تون باب اضافه رو گفتیم، تموم شد، اونا همه امتحان 17 شدن، من شدم 10. خودم توضیح دادم، البته یه علت داشت من نشدم. خلاصه تمام توصیفات سه جلسه سخنرانی، خلاصه این سه جلسه که درباره عقل و جهل و عاقل و جاهل داشتیم این بود: عقل یافتن حقیقته و حقیقت عالم توحیده و جاهل از این نعمت برخوردار نیست. اگر کسی یافت، ببین نه که فهمیده، تو کتاب دینی ها گفته هیچ کم نفهمیده، اگر کسی یافت کجا تو پیچ و خم زندگی، کسی یافت که یه حقیقتی تو این عالم هست، این حقیقتی که داره عالم رو اداره میکنه، ما هم در کنار این حقیقت داریم هستی خودمون رو از اون میگیریم، یه وظایفی داریم باید انجام بدیم، اداره ما هم در همه جنبه های زندگیمون با اون حقیقته و همگان هم اثرگذارن، ولی اثرشون از اون حقیقت میگیره. این داستان توحید. توحید اینه که الله هویت حقیقی تمام صفات موجود در عالم، آسمان از او آسمان شده، زمین از اون زمین شده. قرآن وقتی که سخن میگه نمیگه بارون میاد، میگه ما ابرها رو میرانیم، به سرزمین ها میبریم و میبارانیم و زمین رو سبز میکنیم. این فرهنگ توحیدی. و یک شخصیت دیگه هم در قرآن کریم هست، یه عنوانه که همه عالم تو این عنوان جا میشن، نامش من دون الله. میگه من دون الله یعنی هر کی ارتباطش با الله قطع شده هیچ ارزش و اثر و اعتباری نداره. زیر ساخته تمام روایت عقل و جهل همینه. حالا شما باب عقل و جهل رو نگاه کنید، فراوان روایت اونجا میبینید که زیر ساخته همشون همین سبه این چند. حالا ما یه چند تا نمونه میکنم از بیانات امام مشتوم علی بن موسی رضا علیه حالا بکره یه ترسنه در باب عقل و جهل خدمتون تقدیم کنید، ببینید واقعا با فطرت شما اینا میخونه یا نه. عرض کنید 0 کیلومتر از یه کره دیگه اومدین، هیچی راجع به معارف دینی نشنیدین، ببینید با فطرت انسانیتون واقعا اینا میخونه یا نه. اولین جمله امام رضا اینه: صدیق و کل امرئن عقلو و عدو و جهلو. دوست هر انسانی عقلشه و دشمن انسان جهلشه. پس دوست ما و دشمن ما خودمون هست. یه وقت با حاج غمزه توی پارکی نشسته بودیم، توی میدون ورنگ داشتیم کتاب میخونیم، لباس روحانی هم تنش نم، یه خانومی هم که مثلا تیپ مذهبی هم داشت، قیافه حاج غمزه دیدو فهمیده بود این یه آدم فوق العاده ایه، دلش پاک بود. این خانم اومد به حاج غمزه گفت من یه نصیحت کنم، خودتو دوست داشته باش. این اصلا رفت توی فکر، گرفت مثل اون به این کلام. انسان در عالم یکی رو از همه بیشتر دوست داره، اون خودش. بعد از خودش مراقبت کنه. اون وقت بزرگترین دشمن این کسی که از همه بیشتر دوست دارم باز خودش. خودش یه جنبه عقل داره، یه جنبه جهل. اگر بره به مسیر این که آنچه را که نیست هست بپنداره، مثل همه عالم که داره اونوری میره، داره به خودش جفا میکنه. اگر بفهمه آنچه که هست چیه و آنچه که نیست چیه. در همین باب امیرالمومنین فرموده: الجاهل و عدو لنفسه فکیف یکون صدیقا لغیره. جاهل دشمن خودشه، چطور میتونه دوست دیگران باشه؟ حالا ببینید وای به اون روز که جاهل بشه چی حاکم. کسی که دشمن خودشه بیاد مثلا بخواد منم اداره بکنه، این جاهل جامعه رو تربیت بکنه، چه تربیتی میشه؟ یه تربیتی میکنه که اگه دست دشمن بدی نمیتونه اونجوری نابود کنه اونی که دوست انجام میده. یعنی به دشمن به سپاری جامعه تو، نمیتونه جامعه رو تخریب کنه اونجوری که دوست جاهل میتونه تخریب کنه. و این همین تعبیر از پیغمبر است: اعدا اداکه نفس و کلتی بین جنبک. سرسلسله دشمنان تو خودتی، اونتون میگه نفس که بین دوتا پهلوی تو، یعنی خودت. جمله دوم: حجت امروز چیه؟ ببین شیعه یه عنوان تو خالی که نیست که. شیعه مثلا میگه کشتیگیر، مثلا الان بگو رحیمی کشتیگیر، خب یه اسم بود، ولی خداگیر من هیچی از کشتی بلد نیستم، مثلا مهندس برق بود، یه عنوان علکی میتونی بدی، ولی عنوان در زیرش باید یه حقیقتی نهفته باشه. شیعه کیه؟ شیعه یه کلید واژه‌هایی داره، یکی از کلید واژه‌های شیعه اینه: شیعه با شخص کاری نداره، با ملاک کار داره. کی اینو گفته؟ رئیس کل شیعه، اونی که شیعه ازش شده شیعه. یه بنده خدایی گیر کرده بود بین امیرالمومنین و معاویه، حالا شما تعجب نکنید 2400 پیش هم مثل الان بوده دیگه، نمیدونستن کی حق کی باطل. معاویه آنچنان تبلیغات کرده بوده که وقتی میگفتن اهل بیت اسمت و طهارت به معاویه اشاره میکردن. شنیدیم توی روزه، حالا روزه نمیخوام بخونم، که وقتی اهل بیت رفتن میگفتن اینا خارجی هن. یعنی اهل بیت پیغمبر رو خارجی فرض میکردن. این تبلیغات که تو اون زمان شده بود، این بنده خدا گیر کرد و رفت پیش امیرالمومنین گفت من چیکار کنم؟ این ور شما، این ور معاویه است، من کیو انتخاب کنم؟ حضرت فرمود اعرف الحق تعرف اهل. چیه اینه؟ حق و بشناس، اهل رو با اون بشناس. شیعه اونیه که ملاک داره، آدم ها رو با ملاک میشناسه، نه اینکه ملاک رو از آدم ها بگیره. وقت انقدر اینا معادل داره، ایا که انتن صدا رجلن دون الحجه، مبادا که یه کسی که حجت خدا نیست نسب کنی و تو صدق او فی کل ماقال، هرچی میگه بگی تو درست میگی. این شیعه است. خب حالا شیعه کیه؟ میگه شیعه خودش حجت داره. حجتش چیه؟ ابن سکیت از امام رضا علیه السلام سوال کرد. تو بعضی از جوامع گفتن از امام هادی سوال کرده، چون ابن سکیت هم زمان امام رضا بود، هم زمان امام جواد، هم زمان امام هادی. منتها چون تعبیر ابوالحسن به همه این بزرگواران هم میگفتن ابوالحسن، حالا من اینو خیلی دقت وقت نداشتم بکنم ولی نگاه کردم این تو روایت امام رضا اومده، تو روایت امام هادی هم اومده. حالا از هر کدوم از دو تا بزرگوار پرسیده فرق نمیکنه. فقال سوال که حجت خدا بر خلق امروز چیه؟ حالا ببینیم زمانی که خود امام حاضره، امام نگو من حجت خدا. ما الان اگر اینو بگیم میگن این دزن اون توی زوالدان تاریخ که امام رضا خودش الان اونجا نشسته در تو میگی حجت خدا کیه؟ امام رضا است دیگه. گاهود ابن سکیت از علمای در فراز اول شیعه است، نمیدونه حجت خدا امام زمانشه. یه حجت خدا بر خلق امروز چیه؟ میدونی چرا نمیگفتن من حجت خدا هم؟ چون میدونستن این روزا رو ما میبینیم، تازه نگفتن ما اینجوری شدیم. هیچ وقت نمیخواستن اداره جامعه رو به شخص وابسته کنن، لذا همیشه میکوشیدن تا ملاک ها رو در جامعه پیاده کنن. ببینید اصلا هر کسی که یک انسان صالح باشه باید اینجوری زندگی کنه. شما اگه مدرسه رو به من بدید، من بشم مدیر اون مدرسه، اگه اون مدرسه رو وابسته به خودم بکنم ولی تو دورانی که اونجا اصلا بهترین تربیت ها رو کنم، من اون مدرسه رو درست داره نکردم. من باید یه مدرسه ای بسازم که بعد از من اون مسیر خودش رو ادامه بده. من باید برنامه داشته باشم، نه اینکه وابسته به من باشه. یکی از این رفقای ما دو سال رفته کانادا، میگفت من یه تصور رویایی داشتم اونجا، تصورم فوق رویایی شد. گفتم چطور؟ گفت رفتم توی شرکت کار میکنم، در عرض این 6 ماهی که اونجا هستم دو تا از کلیدی ترین شخصیت‌های این شرکت از شرکت رفتن، آب از آب تکون نخورده، چون سیستم شرکت که اونجا رو اداره میکنه. اینجا یه نفر برداری کل مملکت کن و یکون میشه. خب اونا چون اینو میدونستن، چیزی رو به خودشون وابسته نمیکردن، لذا پیغمبر میگه من با علم غیب قضاوت نمی کنم، من با بلینه و ایمان قضاوت می کنم. یعنی دلیل بیارید این سند مال تو اتمام، یعنی پیغمبر نمیتونه تماشا کنه به این دو نفر ببینه اون داره کلک میزنه و دیگه کلک نزن تو بیا سند تو برده بره. پیغمبر نمیخواسته اینجوری جامعه رو اداره کنه، چون اینجوری جامعه رو اداره نکرده بود، ما الان اینجوری داریم جامعه رو اداره میکنیم. اگه اینجوری اداره میکردن دیگه ما چیکار میکردیم؟ میگه حجت خدا کیه؟ ببین چقدر عجیبه، خود امام زمان اونجا نشسته داره از امام زمانش میپرسه، اینم یه آدم معمولی نیست، عالمه. میگه حجت امروز بر خلق چیه؟ میگه العقل یعرف و به صادق علی الله فیصدق و کاذب علی الله فیکذب. آقا حجت چیه؟ میگه امروز حجت خدا عقله که به واسطه اون امام راستین شناخته میشه. بله اون وقت اگه امام شناختی بکنه که عقل، برو از امام تبعیت کن، و امام دروغین شناخته میشه، این میشه حجت خدا. یه نمونه دیگه، عبادت حقیقی، خصوصا تو این جامعه عبادت زده ما، از نظر امام رضا چی عبادت حقیقیه؟ امام رضا فرمود لیست العبادت و کثرت و صیام و صلات، عبادت کثرت روزه و نماز نیست. انما العبادت و کثرت و تفکر فی امر الله. من مخصوصا الله رو ترجمه نمی کنم مگه حواسم نباشه. عبادت کثرت تفکر در امر الله. تمام قرآن از اول تا آخر اومده، تمام دین اومده که ما یه شخصیت رو بشناسیم به نام الله، و این شخصیت با تفکر شناخته میشه که انسان به بیچون زندگی خودش نگاه کنه ببینه میتونه بشناسه یا نه. البته ببینیم اگر کسی الله رو شناخت، کثرت عبادت هم ممکنه پیدا کنه، ولی هدف دین کثرت عبادت است، اصلا عبادت این کثرت نیست. اصلا دین عددی نیست، اصلا زندگی عددی نیست. زندگی اونی که در زندگی، البته ما در اعداد زندگی میکنیم، اونی که زندگی عددی نیست، نه خب از تو رو توی خون دو متری نمیتونم تو دو متر، ده متر یا 15 متر زندگی کنم. اما زندگی کیفیه یا کمیه؟ یه خونه 1000 متری بهم بده وسط کویر لوت. من زندگی کنم اونجا. اما هم نوکن 50 به تو تهران بهم بدی خوشحال میشم. زندگی میکنم بشم. 1000 بیشتر از 50 نیست. چرا؟ ولی داستان کیفیته. باید این خونه کیفیت هم داشته باشه. یه جایی باید که آدما باشن. باید زندگی بشه که آب و هواش قابل تحمل باشه. بله حالا البته اگه 50 متر شد مثلا 150 متر خب چه بهتر. با اون مشکلی ندارم. ولی اصل کمیت یا کیفیته. دین کیفیته نه دین کیفیت. و مطلب آخر که عرضم تمام. چند خصوصیت از عاقل امام رضا بیان میکنه. ببین عاقل کیه؟ فقط لا یتم عقل امرئ مسلم، عقل یک انسان مسلمان کامل نمیشه مگر اینکه 10 تا خصوصیت داشته باشه. کاغذش تیک میزنیم ببینیم ما چند درصد عاقلی. 10 تا دیگه هر کدوم اگه بشه 10 درصد، هر یه نشده بشه 10 درصد عاقلی. پناه بر خدا. یک و دو. الخیر منه معمول و شر منه معمول. ازش امید خیر میره. یعنی وقتی آدم میبینی انتظار خیر ازش داری، نه انتظار شر. و مردم از بدیش در امانن. دیدی بعضیا میان میگه پناه بر خدا اومد. این خلفای عباسی اسمشون همه اینا چی و بالله بوده. المتوکل علی الله، المستنصر بالله، یکیشون اون آخرها دیگه کم آورده بوده. دیدی همه بالله ها همه رو بردن. وزیرش گفت من چی و بالله بذارم، خیلی هم ظالم بوده. گفت تو اسم تو بذار اعوذ بالله. آن میاد از درتو میگن اعوذ بالله کلمه اومد. یکی هم از روح و ریحانه. این دو خصوصی هم سرسد اینجا داریم فکر کنم شده. یستکثر قلیل الخیر من غیره و یستقل کثیر الخیر من نفسه. خیر اندک دیگری را بسیار شمارد. آقای شمس‌علی پور شاعرای آقای جوادی بود. یه عصا داده بود به آقا همجرد. ولی آقای شمس‌علی پور اصلا دلش نمی‌خواست که این شناخته بشه تو مجالس. خیلی هم فاضل بود. بعد هر وقت آقا جوادی می‌دیدش این گفت این عصا رو ایشون به من داده. یه بار ما یه جایی رفته بودیم تو قم با بچهای حوزه دماوند. بعد یه جمع زیادی بود، حاج آقا از دور اینو دیدی عصا رو اینجوری جوری می‌کرد. گیر اینو تو من دادی. گفت با چه کاری کردیم ما این عصا رو دادیم بهمون نمی‌کنه. حالا از اون ورش هم هست. ببخشید این تعبیر رو میگم. میگم یکی یه تومونی داده بود به یکی دیگه، هر دفعه میگه شما تومونت رو گش بالا. میگه اینو من به تو دادم. خیر اندک دیگران رو بسیار میشمره. حالا طرف بیچاره رفته تو حوزه می 50 سال درس خونه. فلانی بی سواده. بابا تو فکر کنی منظورت علامه طباطبایی که خب هم بی سوادن. اما 50 سال درس خونده کجا بی سواده؟ اون یکی چی؟ اون که فقط تو کار اینه، این که فقط تو کارم. خیر دیگران رو بسیار میشمره. و یستقل و کثیر الخیر من نفسه. خیر بسیار خودش اندک میشه. آخرش حالا یک کلید واژه میخوام بگم ارزمو تمام کنم. لا یسعم من طلب الحوائج الی. هر چی ازش حاجت میخوان دلتنگ نمیشه. حوصله‌اش از رفع نیازهای مردم سر نمیره. و لا یمل من طلب العلم طول دهره. در همه عمرش از طلب علم خسته نمیشه. الفقر فی الله احب و الیه من الغنی. هی داره سخت میشه. تا اینجا این شش تا رو میشد ولی اینا دیگه و ذل فی الله احب الیه من العلم. اینا دیگه فقط اسباب امام حسین بکنم اینجوری. فقر در راه الله براش از توانگری محبوب تره. یه قدم بر نمیداره بر در مسیر ناحق برای اینکه امکانات جذب کنه. حاضر روی خاک زندگی بکنه یا الله ناحق به کسی نمیده. و خاری در راه الله از عزت براش محبوب تره. همه امکانات اجتماعی رو ازش بگیرن. حاضر نیست یه امضای ناحق بکنه. نهمی الخمول و اشفا الیه من الشهرت. گمنامی رو بر شهرت ترجیح میده. و اما دوام. تا اینجا نه مورد رو گفت. بعد ببین تعبیر اینطوری فرمود سم مقال یه سمه ای گذاشته. معلومه که این یه چیز خیلی فوق العاده است. این که میخوان بشونید دهمی خیلی سخته، خیلی فوق العاده است. سم مقال ما با واجبه اینو میخونی واجبه گفت اینو هی بگو العاشره و مل عاشره دهمیه و این دهمیه خیلی شگفت انگیزه. این تعبیر عربی مثل القارعه تو من قارعه چه میدانی قارعه چه میشه فهمید که این دهمی خیلی این سخته دسترسیش خیلی مشکله. ثم قال علیه السلام العاشره و مل عاشره. اونا هم که فهمیده بودن این معلوم فوق‌العاده گفتن که ماهیه اون چیه اون دهمی. قال فهمود اما دهمی امر شگفته که خیلی نادرن کسایی که بتونن اینو داشته باشن.
اون چیه؟ فرمود لا یرا احدن الا قال هو و خیر منی و اتقو، احدی رو نبینه مگه بگه اون از من بهتر. حالا ببینید کاری نداره که همه شما از من بهتری. سوال اینجاست واقعا من شما رو خودم بهتر میدونم. بگه نه این که بگه، آخه قال به معنی گفتن نیست، قول به معنی تعهده. میگه من قولم اینه. حالا یه سوال، اگه واقعا من خودم از شما بهتر ببینم میتونم علکی بگم نه من از شما بهتر نیست؟ اصلا دست خود آدمه، دست خود آدمه. الان من از علی آقا بهتر نیستم توی درس عربی، خیلی من تو بهتر بهتر عربی درس. چرا من نمیتونم بگم شما از من بهتری؟ نمیتونم علکی حرف بزنم. این یه چیز علکیه امام رضا گفته، یعنی بگه که آه همه از من بهترن، بعدم علکی تو دلش خودش از همه برتر میدونه. موقع تنظیم امکانات معلوم میشه. دیدین تو عروسی ها که غذا سلف سرویس نیست اونجا میذارن رو میزا، چی میشه بهش میگن؟ دیدین اون موقع معلوم میشه کی بهتره. شیرجه میذارن رو میزا، اول من باید بخورم دیگه، تا دیگه کسی وایسه کنار من مثلا یه حالا بذار بقیه بخورم بعد نوبت به ما برسه، اونجا معلوم میشه. بعد اینو تازه شخصیت های اجتماعی اینو همه هجوم بردن سمت میز. پس این سرش چیه؟ حالا امام یه راهکار میگه، منم ارزان آخر میگه، میگه حالا اگه میخوای اینو رعایت کنی باید اینجوری باشی. انما الناس رجلانه، مردم دو گروه هم، یا واقعا از شما بهتر، واقعا شما یه درای خودتون بهتر میدونید، یا آقای بچت از ما بهتر نیست، آقای بهادینی از ما بهتر نیست، آقای طباطبایی از ما بهتر نیست، یه دم از ما بدترن، به جز اون ستا دیگه همه هم از ما بدترن. اینجوری فکر میکنیم برای خودمون مثلا، یا در واقع خارجی یا از ما بهترن یا از ما بدترن. مردم دو گروه هم، یا از ما بهترن یا ازش بدترن. میگه اگه با کسی ملاقات کرد که شر منه و عدنا، شر بود اصلا این آدم و در درجه پایین. ببین مثلا دیدید چی میگن آدم ها، یه حرف خیلی غلطی که میزنن چون با تویی داشت نیستن، میگه خدا رو شکر ما درست آدم خوبی نیستیم، ولی مثل خیلی از مردم هم نیستیم دیگه. حالا دیگه مثلا دزدی که نکردیم، اختلاس نکردیم، اینا همش رشحات شرکه که در وجود مثلا آخرش عرض میکنه. میگه اگه یکی رو ملاقات کرد که شر رو دنیتر از خودشه، بگه لعل خیر هازا باطنه، شاید این خیری داره که باطنه، یه لحظه دیگه آشکار شد. و خیری ظاهرون، و خیر من مال الانه، معلومه یه لحظه دیگه من چجوری باشه. پس اگر کسی رو بدتر و پایین‌تر دید، بگه شاید خیر این پنهان باشه و یه لحظه دیگه آشکار باشه و این بشه از اولیای خدا، ولی من معلوم نیست لحظه بعد چه میشه. و اگه کسی رو بهتر و متقی‌تر از خودش دید که تکلیفش معلومه دیگه، تواضع الله و لیل حقبه، تواضع میکنه تا به اون ملحق بشه. فعضا فعل از آده، حرف امامو تمام کنم بعد عرض خودم آخر میکنم. میگه وقتی این کار رو انجام داد، اگه اینجوری باشه واقعا این آدم، فقط علا مجدو و تا و خیرو، این آدم نامش نیکو میشه، به عهد زمان خودش خیرش پاکیزه میشه، به عهد زمان خودش برتری پیدا میکنه، میشه سید زمان خودش، کسی که خودشو از دیگران پست‌تر و بدتر میدونه. بدترین آدم از اون طرف معلومه کسی که میگه من از همه بیشتر میفهمم، و این همین تعبیر تو روایات هست. خب عرضم تمام شد. یک نکته کلیدی میخوام بگم تمام. ببینید داستان زندگی ما اینه، چه خوشمون بیاد چه بدمون بیاد، یه حقیقتی در زیر این عالم نهفته است به نام الله. همه ما و همه عالم داریم هستی خودمون رو از اون حقیقت میگیریم، دائما دائما ما داریم هستی خودمون رو از اون حقیقت میگیریم. وقتی میگیم هستی خودمون، به تبعش علممون، اندیشمون، توانمون، فکرمون و هر چی که دیگه ای که داریم، و این اتفاق داره دائما و تازه به تازه و نو به نو اتفاق میفته. اگر یک لحظه اون حقیقت هستی از ما قطع توجه کنه، ما دیگه ما نیستیم. در نتیجه شما الان امام حسین رو دوست دارین یا نه؟ شما به قلبتون مراجعه میکنین میبینین بله امام حسین رو دوست دارین، ولی میتونین تضمین کنین یه لحظه بعدم دوست دارین؟ میتونین اینو تضمین کنین که لحظه بعدم این با شما میمونه؟ اگه شما اینو تضمین کنین، معلومه که در مسیر توحید قدم بر نداشتیم، مشتک. ولی شعیب چون موحده اینو میفهمه، بهش گفتن یا بت پرست شو یا از شهر ما برو بیرون. گفت من هرگز بت پرست نمیشم الا ان یشاء الله. این الا ان یشاء الله یعنی چی؟ یعنی شعیب چون موحده حرف زدنش هم بود، یعنی من تا این لحظه بت پرست نمیشم، ولی یه لحظه دیگه خودم رو راه بردم، من دیدم دلم خود برم بود بپرستم و الان الله رو میپرستیدم. دیدین یه وقتایی تو پیش همه زندگی آدم با خدا دعواش میشه، اون خدایی که خیلی بهش احترام میذاره دوستش، دلش باید یه چند تا دریوری هم به خدا بده که از تو جرأت میکنه از تو نمیکنه. قلبه، قلب اصلا اسمش چرا قلبه؟ چون در حال انقلابه، زیر و رو میشه. در یک آن قلب زیر و رو میشه، آدم میبینه این آدمی که دوست داشت تو این لحظه دیگه دوستش نداره، این راهیه که دوست داشت تو این لحظه دیگه دوستش نداره. حالا من میخوام یه نمونه خدمتتون عرض کنم. اگه شما 2 دقیقه یعنی 120 ثانیه قبل از اینکه سحره موسی سرشونو بذارن به سجده اونجا بودین، به اینا چی میگفت؟ ساحر که هست، خود سر تاریکی میاد، نوکر فرعون هم که شده اینم دوبله، با موسی امام حق هم که اومده بجنگه اینم سوبله، دیگه از این بدتر تو این عالم که پیدا میشه؟ قطعا دیگه من از اینا بهترم، یا از اینا که دیگه بهترم دیگه، ساحر که نیستم، با موسی هم که نمیخوام بجنگم، نوکر فرعون هم که نیستم، قطعا من از اینا بهتر نیستم، حتما بهترم. اما در یک لحظه آن بعدی حق تعالی طلوع میکنه در جان این ساحران، ساحران سرشون میفته به سجده، یه آدمی مثل علامه طباطبایی که از نظر ما عصاره شیعه است میگه لقد جاءوا بالعجل العجاب. این چند جمله که قرآن ازشون، 2-3 جمله ازشون بیشتر نقل کرده، علامه طباطبایی میگه لقد جاءوا بالعجل العجاب، 2-3 جمله گفتن شگفت انگیز. این 2-3 جمله که اگر من بخواهم، اون تو امیزا میگه که اگر من بخواهم راجع به اینا صحبت کنم صفحات زیادی باید بنویسم که اختصار این المیزان اجازه نمیده. در یک لحظه اینا شدن ولی خدا. فقط یه نمونه شو اگه بخوایم از حال این ساحران بگیم اینه که اینا قرآن داره خودشو میکشه که ما بفهمیم بابا الاخرت و خیرون و عقبا، آخرت خیر و باقیه نه این دنیا. ولی اگر کسی اومد توی فاز این که فهمید آخرت باقیه و فانی رو رها کرد و باقی رو چسبی، بهش میگه ببین حالا تا اینجا اومدی یه حقیقت دیگه هم هست، والله خیرون و ابقا. اون خیلی اوج داره، اون اوج سیر انسانیه که بفهمه الله خیرون و ابقا. اینا در یک لحظه رسیدن به اونجا، اون که میگن تو تعابیر ادبیات شیرین و زیبای زبان فارسی است که میگه راه 100 ساله رو یک شب طی کردن، راه 100 ساله رو در یک سجده طی کردن. فالقی از سحرت و ساجدی فرعون، شما به روزگار الانمون نگاه کنید که برای یه جیفه دنیا حاضرن همه حقیقت‌ها رو زیر پا له کنن. کسانی که نهج البلاغه میخوندن و صحیفه سجادیه درس میدادن، برای یه جیفه دنیا حاضرن همه حقیقت‌ها رو زیر پا له کنن. خدا کنه که ما اینجوری نشیم یه لحظه دیگه. تو این روزگار نگاه کنید، حالا اینایی که الان اومدن، فرعون بهشون گفته شما، گفتن ما پولدار میشیم اگه این موسی رو شکست بدیم. گفت پولدار که چی؟ عزیز من میشید. عزیز من میشید یعنی چی؟ یعنی اینکه دیگه از این به بعد مصر مال شماست، مؤسسه بهتون میدیم، سفرهای خارج از کشور میرین، بودجای هنگفت میذاریمتون تو لیست بودجه، زندگی نونتون دیگه تو روغن کرموشه دیگه. اون وقت الان اومدن سجده کردن، میگه اه؟ قبل از اینکه من اجازه بدم ایمان آوردین؟ یکی نیستش بگه گاگول ایمان به اجازه نیست، ایمان ایمانه، دست خودم اصلا نیست، حتی خودم اجازه نمیتونم بگم چرا سرس تو. قبل از اینکه من اجازه بدم ایمان آوردین، میدونی چی کار میکنم؟ دست و پاتونو به خلاف قطع میکنم. یعنی نه که ببین توی فیلم های سینمایی دیدیم که یا اعتراف کن با راحت میکشمت، یا یه جوری میکشمت که هر لحظه صد بار آرزوی مرگ کنی. این یعنی این، یعنی داره بهش میگه یه جوری میکشمتون که هر لحظه صد بار آرزوی مرگ کنی. چرا؟ دست و پاتونو قطع میکنم. لا اسلب نکن فی جزر نخل، میدونی یعنی چی؟ میذاشتن رو شاخهای نخل میکوبیدن تو تنشون. و فرعون از دل اوتاز، فرعون صاحبای وطن، وطن یعنی میخ، میخو توی تن میزدن. بعد چون توی تن که میخ بزنی تکون دیگه نمیتونی بخوری دیگه، تو ادبیات فارسی میگه طرف میخکوب شد، میخکوب یعنی این دیگه، یعنی میخو تو تنش، میخ میکوبم تو تنتون، دستباتون رو قطع میکنم. الله خیرون و حق، حق ز ما انتواز، هر کاری میخوای بکنی بکن. انما تقضی حاضر لعیات دنیا، تو فقط به همین جسم دنیایی ما میتونی بکنی. والله خیرون و عبا، ساهره در یک لحظه زیرون شده. حالا کی میتونه بگه من از کی بهترم؟ بر در یک لحظه از ته جهنم رسیده به اوج اعلا شده از صاحب امام حسین. یک لحظه کی میتونه به خودش بگه که من از دیگران؟ صلی الله علیکم یا اهل بیت.